وحدت و امنیت بستری ضروری برای اجرای موفقیت‌آمیز اقتصاد مقاومتی و رسیدن به پیروزی‌های پایدار است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان محترم.
محمد رضا قرائی، مدرس و پژوهشگر علوم اقتصادی.
برای شعار سال، یعنی اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی که تعیین شده توسط رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای مدظ ظله العالی، میخوام نکته ای رو به عرض شنوندگان محترم برسونم در زمینه وحدت ملی. شاید بعضی از ما تصورمون این باشه که وحدت ملی یعنی که با هم یکی بشیم، یک پارچه باشیم در کلام و به صورت نظری، در عقیده و رأی، یعنی یک بعد در واقع نظری داشته باشه وحدت ملی. خب نمیگم این غلطه، ولی میتونم عرض کنم به شنوندگان محترم که این کامل نیست، جامع نیست. وقتی گفته میشه اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی، یکی از مصادیق وحدت این هست که به قول شاعر که میفرماید بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند. یعنی این چه وحدتی میتونه باشه که ما ببینیم در اثر جنگ تحمیلی عده‌ای از مردم به هر دلیلی دچار آسیب اقتصادی شدند، دچار آسیب بدنی شدند، آسیب در زندگی و اموال و املاک و خانه ها شدند، مسکنشون آسیب دیده، کسی بوده اتومبیلش آسیب دیده، اتومبیلی که از اون امرار معاش میکرده. خب ما همین فقط در کنارش قرار بگیریم و بهش بگیم ما در کنار تو هستیم به صورت نظری بدون که در عمل کاری براش بکنیم، خب این که نشد وحدت ملی. این که ارتباط پیدا نمیکنه با اقتصاد مقاومتی. اقتصاد مقاومتی یعنی کسی که از لحاظ اقتصادی و تاباوری و اموال و ثروتی که خداوند به او داده در وضعیت مطلوبی قرار داره، نگاه کنه به این که چه کسی در کنارش، در همسایگیش، در اقوامش، آشنایانش از لحاظ اقتصادی تاباوری لازم رو نداره، اونو شناسایی کنه. اگر خودش از این معذوره و امکانش رو نداره، از نهادهایی که تو این زمینه در واقع فعال هستن از اونها کمک بگیره. خانواده ای رو که در اثر به ویژه همین جنگ تحمیلی، جنگ تحمیلی سوم به فرمایش رهبر معظم انقلاب، یا کلن به هر دلیلی سرپرست خودش رو از دست داده، تاب‌آوریش پایین اومده، از لحاظ اقتصادی امکانات مناسب رو نداره، داره در زیر هزینه های سنگین زندگی تاب‌آوریش رو از دست میده، خب اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی یعنی که ای کسی که داری به اون کسی که ندارد کمک کن، تاب‌آوری داری، تاب‌آوری اون خانواده رو بالا ببر. اگر ما فقط در کلام، در بعد نظری فقط بگیم وحدت وحدت وحدت، اما دست کسی رو نگیریم در زندگی، دست کسی که بیکار شده، الان خیلی شرکت ها و کارگاه ها ممکنن در اثر این حملات ددمنشانه دشمن آمریکا و صهیونیسم آسیب دیده باشن، خب اگر کسی دست اینها رو نگیره، دولت، نهادها، مردم، افراد، آحاد مردم، اگر دست اینها رو نگیرن، فقط صرفا اگه شعار بدیم بگیم اقتصاد مقاومتی وحدت ملی، این نتیجه اتفاق نمیفته. ما به سمت اقتصاد مقاومتی حرکت نمی کنیم، به سمت آنچه که رضای خدا درونه حرکت نمی کنیم، الا و لابد ما باید زندگیمون رو با اونها شریک کنیم، لااقل قسمتی از زندگیمون. مانند آنچه که خداوند در خمس می فرماید از مازاد زندگیتون یک پنجم بدید میشه خمس. اگر کسی قرار باشه که دست کسی رو نگیره در این شرایط، این به شعار و راهبرد ولی فقیه زمانش لبیک نگفته. انشالله که هممون پای این شعار بایستیم، نظام رو کمک کنیم، نظام الهی رو کمک کنیم، تا تا انشاءالله خداوند از ما راضی باشه. اگه خداوند از ما راضی باشه، برکات الهی از زمین و آسمان انشاءالله بر امت خواهد بارید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سرای سخن به نام یگان لایق پرستش. با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، برنامه سرای سخن. دوستان، در برنامه امروز با هم میشنویم صحبت‌های ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین قرائتی را در خصوص موضوع خداشناسی و بندگی خداوند. ایشان در ابتدا به موضوع عبادت اشاره داشته و معتقدند عبادت در صورتی پذیرفته می شود که با نیت درست و برای خدا باشد. استاد قرائتی در ادامه به درک ما از واقعیات اشاره داشته و بیشتر شبهات و پرسش های ما در خصوص واقعیات را به دلیل علم اندک ما می دانند. دوستان همراه، برای بهره‌مندی بیشتر شما را دعوت می کنیم به شنیدن این برنامه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدا و انهمن التقوی. یک بحثی هست که چرا خداوند جنایتکارا رو مهلت میده. خوب است که هر کس بده همینجا کلکشو بکنه. بعضی ها جنایت میکنن و خدا هم کارشون نداره. خود شما هم میتوری خیلی وقتا فوری برخورد میکنی، مثل که مثلا اگر یه قطره چکید به جلو پیراهن فوری میشوری، اما همین قطره اگر چکید به قالی فوری نمیشوری، میگه باشه شب عید میشورم. به همون دلیلی که ما گاهی برخوردمون فوریست، گاهی مهلت دار، گاهی اصلا میذاریم به شبه عید تا آخر سال کارش نداریم، خدا همینطوره. قرآن میگه بعضی خلافا رو فوری حالتون رو میگیریم، یعنی مصیبت که به شما میرسه برای که خلاف کردی. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. ذنوب و گناهانی هست که نعمت رو تبدیل به نقمت میکنه، خوشی رو تبدیل به سختی و بلا میکنه. بعضی وقتا خداوند نسبت به بعضی افراد زود حالگیری میکنه، مثلا بنده که عمامم سفیده اگر سیاه شد فوری میشورم، اما بعضی ها رو خدا میگم یه مدتی صبر میکنیم، صبر کنید مبارک یه 30 سال جنایت بکنه، حال تو قفس محاکم میشه، یه موعد یه چند سالی صبر بکنیم. بعضی آیات خدا میگه اصلا کارشون نداریم، تو دنیا خوش و خوشن، اصلا تو دنیا محاکم نمیشن، اینا رو میذاریم مثل قالی هم زن بشه به عید، میگم ما هیچ کارش نداریم تا پیمانش سر بره. بنابراین خداوند 3 تا برنامه داره. برنامه ای که فوری حالگیری میکنه، برنامه ای که بره گروهی یه مدت مهلت میده، برنامه ای که خداوند تو دنیا هیچ کاری بهشون نداره. خب این یه مسئله. مسئله دیگه این که گاهی پدر یا مادر به بچهش میگه پاشو نماز بخون، این پا میشه نماز بخونه، اما تو دلش میگه حالا این نماز ما به چه درد خدا میخوره، چرا خدا ما گفته نماز بخونید؟ چرا باید عبادت کنیم؟ قرآن میفرماید کل هستی در حال عبادتن، یعنی کل هستی در حال قنوته. قنوت یعنی تواضع. آیات زیادی داریم تو قرآن که کل هستی سبحان الله میگه، هیچ چیزی نیست میگه که در حال تسبیحه. هستی سبحان الله میگه در حال قنوته. آیه داریم کل هستی در حال سجده است. بنابراین وقتی کل هستی در حال تسلیم خدا هست، وقت من و شما وصله ناهمرنگ بشیم. ما هم باید وصله ناهمرنگ هستی نباشیم. عبادت یعنی خدای شدن، عبادت یعنی قصد قربت. اصلا ارزش ما با قصد مانه. چاقوکش و جراح چه فرق میکنن؟ هر دو شکم پاره میکنن، منطقه از چاقوکش پول میگیرن، به جراح پول میدن. چرا؟ برای که چاقوکش میخواست بکشه، جراح میخواست نجات بده. نیتاشون فرق میکنه. عبادت یعنی قصد قربت. نجارم در حال نجاری میتونه عبادت کنه، نونوا هم تو، هر کس تحصیل میکنه، حتی خواب. شما میگی سر شب بخوابم که سحر پاشم نماز شب بخونم، همون خواب شما میشه عبادت. هر کاری که هدف عبادت باشه، ولذا هیچ کس نباید قصه بخوره. یه وقت من جای بودم مطالعه میکردم، یه بنده خدایی برای ما غذا درست میکرد، سوپی درست کرد، دو خوردم و ظرفارو شست. گفت حاج آقا یه سوال. گفتم بفرما. گفت چرا تو باید خوشبخت باشی ما باید بدبخت باشیم؟ گفتم از کجا فهمیدی من خوشبختم تو بدبخت؟ گفت من حساب کردم تو این دو سه ساعتی که من غذا پختم، تو مطالعه میکنی، یه بحثی از قرآن و حدیث در میاری، هم تو رادیو میگی، هم تلویزیون میگی، هم شر به شر میگی. این سه ساعت تو به همه ایران میرسه. من بدبخت عدس پاک کردم و سبزی پاک کردم و سوپ درست کردم، خوردی و ظرفا رو شستم. سه ساعت من توی قابلمه و توی آشپزخونه است، سه ساعت تو کل ایران. این چرا بادی تو باشه؟ گفتم اینا که شما میگی کانال یک بود، بزن کانال دو ببینیم چیه. کانال دو خدا نگاه نمیکنه، کی تفسیر مطالعه میکنه، کی عدس پاک میکنه. ممکنه بنده از همین قرآن و حدیث و مطالعه هدفم خدا نباشه، هدفی می باشه که ایشب شب سخنرانی کنم تو انتخابات رأی جمع کنم، یا ایشب شب سخنرانی کنم هدف این باشه پول جمع کنم یا رأی مردم جمع کنم. من از لا همین آیه قرآن رم جهنم، چون هدفم خدا بگید نیست. اما تو بنده خدا چه میدونی من نیتم بده؟ فکر میکنی من یه شیخ خوبی هم دارم برای اسلام زحمت میکشم. میگه حالا که شیخ برای اسلام زحمت میکشم، من یه سوپی براش درست کنم. تو از لا عدسا میری تو بهش و من از لا آیای قرآن هم جهنم. عبادت یعنی نیتت چیه؟ مهم نیست. دو تا حدیث بخونم. عده رفتن مکه، کفشاشون گذاشتن پلو یه نفر، باقی ها رفتن در حال طواف. امام فرمود تو که پلو کفشا نشستی، ثوابت کمتر اونا نیست که طواف میکنه. یه حدیث دیگه بخونم. عده رفتن مدینه، یکی مریض شد، یه نفر پلو بیمار واسات پرستار باشه، باقی ها رفتن حرم پیغمبر. حضرت فرمود او که پرستار بیماره، ثوابش کمتر از اون نیست که اومده حرم پیغمبر. بنابراین عبادت یعنی قصد قربت. پرستاریه، پاسداریه، پلیسه، نجاره، بقاله، هر کس برای خدا کار بکنه همون عبادته. حتی گاهی وقتا تفریح عبادته. خدا رحمت کند آیت الله عظمای گلپایگانی رو، طلبه جوانی بودم، رفتم گفتم آقا بنده اجازه دارم از سهم امام برم اصفهان بگردم کیف کنم، چه لخ بگم، میرم بره گردش، میشه سهم امام رو خرجی گردش کرد؟ ایشون نگاهی به من کرد، من حدود 20 سالم بود. گفت چقدر وقت گردش نرفتی؟ گفتم من یک سال جای نرفتم، به کوب درس خوندم مثلا. گفت اگر یک ساله هیچ جا نرفتی تفریح، دو سه روز برو اصفهان بگرد بیا کیفم بکن. یعنی گاهی وقتا دیدن سیاسپول و گردش اصفهان هم عبادته، چون این عبادت اصلا گاهی وقتا تفریح عبادته. کسانی که ایام تعطیلی کار میکنن خدا میگه اینا متجاوزن. گاهی استراحت هم عبادت. زن که تو خونه قاشق و ظرف جابجا میکنه حدیث داریم، تمام کارهایی که زن تو خونه و آشپزخانه میکنه همه اینا عبادت. امام باقر علیه السلام مشغول کشاورزی بود اطراف مدینه، یکی گفت برم نصیحتش کنم. رفت گفت آقا شما پسر پیغمبر داری ای تو عرق میریزید بره دنیا، زشت نیست پسر پیغمبر ای تو بره دنیا کار بکنه؟ امام فرمود دنیا نیست، چیزی که کار بکنه بره خرج زن بچه عبادته. هر کاری که قصد قربت باشه عبادته دیگه، هر کاری گفته ما، هر کاری. منتها یه عبادت خاص داریم به نام نماز. چرا باید نماز بخونیم؟ بابا و ننه به بچهش میگن نماز بخون، بچه پا میشه نماز بخونه، ولی تو دلش میگه حالا این نماز که خوندیم چه فایده داشت؟ نماز خیلی فایده داره، خیلی خیلی فایده داره. من یک کتابی نوشتم، پیوندهای نماز. کمالی نیست مگه که در نماز هست. خدا به نماز ما نیاز نداره. همه ما رو به خورشید خونه بسازیم چیزی که رو خورشید نمیاد، همه ما پشت به خورشید خونه بسازیم چیزی از خورشید کم نمیشه. اینو یه بار دیگه هم گفتم. آدم وقتی نماز بخونه مثل تلفن موبایلی که وصل به شارژ میکنه، وقتی شارژ داره تا فرق بکنه وقتی باتریش خالی میشه. انسان با خدا مایوس نمیشه، انسان با خدا قیچی نمیشه. مهمه این، اینا که قیچی میشن و مایوس میشن و اعصابشون خرد میشه، اینا از مشکل توحید دارن. یه قصه براتون بگم. یه خانمی به من نوشت آقای قرائتی حق حیات به گردن من داری، به خاطر که ازدواج کردم، منتها متاسفانه شوهر معتاد، خونه استجاری، دوتون بچه، مدیم اول جوانی با این زندگی نکبت به فکر خودکشی افتادم. گفتم خودتو بکش راحت چی؟ تو میخوای 50 سال با یه شوهر معتاد، فقر و استجاری و این فکری به در من شعله کشید، شعله کشید، شعله کشید. یه بار تصمیم گرفتم فکر رو عملی کنم. بچه‌ام که راه افتاده بودن از خونه بیرون کردم، مادر شوهرم هم تو خونه بود، به یه بهانه بیرون کردم، طناب رو قلاب کردم، رفتم طناب رو به گردنم آویزو کنم، گفتم ممکنه خیر خیر کنم. در بستم، تلویزیونم روشن کردم که صدای تلویزیون غالب بشه بر صدای خیر خیر من. میگفت تا رفتم تلویزیون رو روشن کنم تو تلویزیون بودی. گفتی خانم میخوای خودکشی کنی؟ میگفت من حالا این فیلم ها رو ما قبل پر کردیم، مثلا من الان نشستم تا 8 سال دیگه فیلم پر شده دارم، از زنها یاد گرفتم سبزی رو سرخ میکنن تو فریزه برای 6 ماه دیگه. این جا خوردم و گفتم پس توکل به خدا چی شد؟ پس آیه انما مع العسر یسرا چی شد؟ آدم گاهی وقتا مشکلاتیه باید تحمل کنه. توکل چی شد؟ صبر چی شد؟ امتحان خدا چی شد؟ میگفت تا اینا رو شنیدم یه مرتبه برق گرفتم و دست از خودکشی برداشتم و استغفار کردم و تنم رو با کردم و درخونه رو با کردم و بچه ها تو کوچه آوردم و الحمدلله شوهرم هم از معتاد نجات پیدا کرد، خونم خریدیم، از استجاری و اعتیاد و همه مشکلتون برطرف شد. حق حیات به گردن ما داریم. یه آدمی که با خدا باشه در لحظه های حساس پیام خدا به گوشش میرسه، گاهی یه گنجش میپره یه پیام میده، گاهی یه کلاغ، گاهی یه بچه یه حرفی میزنه آدم تحت تأثیر قرار میگیره. یه جوانی آمد منو ببره برای سخنرانی ایام عید، گفت آقای قرائتی، اینم از اون خاطرات خوشمزه هم. ما رفتیم خانه دختری برای که بگیم منو به دومادی خودتون، فرزندی خودتون بپذیرید و مثلا حالا گلی شیرینی و خوب که با خجالت و احساسات عشق و ارادت اونو به صاحب خونه گفتیم ما میخوایم انشالله با شما وصلت کنیم. پدر گفت دختر من الان میخواد درس بخونه، فعلا آمادگی ازدواج نداره. میگه حالمون گرفته شد، حیف شیرینیه، حیف گله. میگه همینطور که حالمون گفتیم حالا چای بخوریم بریم گورمونو گم کنیم. ما نشستیم چای بخوریم، صاحب خونه خودش، همون پدر دختره، خودش تلویزیون روشن کرد. خودش تا تلویزیون روشن کرد تو گفتی آقای که خواستگار میاد، نگو دخترم میخواد درس بخونه. دیگه خواستگار نمیاد، خدا حالگیری میکنه. حال پسر مردم گرفتی، خدا حالتو میگیره. هی منتظر کسی در بزنه، کسی نمیاد. یه دختر خانمی نوشته بود خدا لعنت کند پدر و مادرمو، برای که دوره پیش دانشگاهی و سال اول و دوم دانشگاه خواستگارای خوبی داشتم. هی گفت باشه لیسانس بشی، خواستگارا رد کرد. بعدم گفت برو فوق لیسانس رو بگیری. حالا که فوق لیسانس گرفتیم دیگه خواستگار نمیاد. ای خدا لعنت کنه این پدر مادرمو. اصلا ازدواج ربطی به درس نداره. به کسی گفتم سرما خوردی خربزه نخور، گفت من هم سرما میخورم هم خربزه میخورم، هم درس میخونه هم ازدواج میکنه. ازدواج معناش تشکیل زندگی نیست. عقد بکنه دختر خونه باباش بشه، پسرم خونه باباش بشه، ولی تشکیل زندگی نه. چون بالاخره پسر سربازی نرفته، خونه نداره، شغل نداره، دخترم جازیه جونی، درسش جونی. عقد و عجله کنید تشکیل زندگی رو باشه وقتی اینها، ولی عقد بسته تو خونه باشه، آمده شدم داشته باشن، حلال بدون دغدغه. و این مسئله مهمی هم هست که عقد رو باید از عروسی ما جدا کنیم. ما با دینمون از قرآن و اهل بیت بگیریم. اگر از قرآن و اهل بیت نگیریم وقت چیزای دیگه قاطیش میشه. عبادت یعنی چه؟ عبادت یعنی قصد قربت، عدس پاک کردن یا تفسیر، نجاری یا خلبانی یا پلیسی، هر کاری که رنگ خدا باشه عبادته. خدا به نماز ما نیاز نداره، اما ما خورشید به خونه ما نیاز نداره، اما ما باید رو به خورشید خونه بذاریم تا از نور و حرارت استفاده کنیم. خب یه سوال دیگه هم هست، اینم بگم. میگه خدا که میدونست فلانی چجوریه چرا خلقش کرد؟ مثلا میدونست فلانی دیم بده، خب چرا خلقش کرد؟ یه سوال از شما میکنم، آیا دونستن خدا مجبور میکنه آدمو؟ شما الان وقتی من اومدم رو صندلی نشستم، همه تون میدونید که من اومدم حرف بزنم، اما دونستن شما منو به حرف وادار میکنه یا خودم با اراده خودم حرف میزنم؟ جواب، من با اراده هستم یا بی اراده؟ من اراده دارم، گرچه شما میدونید که من حرف میزنم. ببین آقا، یه کسی بی کله رانندگی میکنه یا چرخ جلو موتور برم داره بد رانندگی میکنه، شما علم داری ای با این رانندگیش یا حادثه رخ میده؟ حادثه هم رخ میده. وقت علم شما باعث شد حادثه رخ داد؟ خدا علم داره کی چه میکنه، مثل که شما علم داره راننده تصادف میکنه، اما علم خدا که اینو وادار به کار نمیکنه. خدا علم داره، اما علم خدا کسی رو به کار مجبور نمیکنه. مسئله دیگه، یه کسی میگفت که اگر خدا عادله چرا به همه مردم یه جور چیزی نداد؟ معنی عدل اینه که به همه یه جور بدیم، معنی عدل نیست. معنی عدل یعنی با حکمت کارا تقسیم بشه. وگرنه یه پزشک میاد بگه من پزشک عادلی هستم، از دم تا دم به همه میزه که یه سرم بزن، خب این پزشک عادل اینه. یا یه معلم میگه من معلم عادلی هستم، از دم یک نمره 20 بده به همه. چی گفت؟ اگر اصلا خیلی جا اگر همه از دم یه جور باشن عدالت نیست، خلبازیه. بگم از دم یه سرم، از دم نمره 20، معنی عدالت نیست. معنی عدالت اینه که هر چیزی به جاش. این درس خوندن نمره 20، اون درس نخوندن نمره 0، معنی عدالت اینه. این فردا آزمایش خون داره، از شب غذا نخوره، اون فردا عمل داره چنین باشه، اون چنین باشه، هر بیمار یه غذا. با اینکه همه بیمارها قرصشون، غذاشون، برنامهشون با هم متفاوته، اما بازم دکتر عادله. معنای این که خدا عادله اینه که همه یه جور باشه. خدا در بدن ما هر عضوی رو یه جوری خلق کنه، کلیه یه جوره، قلب یه جوره، جگر یه جوره، روده یه جوره، دست یه جوره، سلول پا یه جوره، سلول چشم یه جوره. هر کسی یه لهجه داره، یه شکلی داره. معنای عدالت چیه؟ گاهی وقتا ما بعد معنا میکنیم یه چیزی رو، بعد به خدا اشکال میکنیم. یه کسی داشت تو بازار راه میرفت، دیدی لیوان فروشه لیوانا رو دمر گذاشته. یه لیوان فروش بود، لیوانا رو رو دکه دمر گذاشته بود. این اومد بره یه خود نگاه کرد و یه دست مالید پشت لیوان، گفت حاج آقا این لیوان شما چرا درش بسته؟ بلکه گفت تهشم که سوراخه. گفت آقا لیوان ازیور بگیر، دوتا اشکالت برطرف میشه. ما گاهی وقتا دنیا رو ازیور میبینیم، بعد به خدا اشکال میکنیم. خدایا تو عادلی، این عقرب چرا خلق کرد منو گزید؟ این پشه چرا نمیذاره ما بخوابیم؟ این گرما چیه؟ این سرما چیه؟ چرا سیل؟ چرا زلزله؟ چرا رعد؟ چرا برق؟ چرا؟ یه میلیون چرا به خدا میگیم. چون فکر کردیم دنیا خوابگاهه. چون فکر میکنیم دنیا خوابگاهه، میگیم چرا این خواب منو بیدار کرد؟ فکر میکنیم دنیا عشرت کرده، اومدیم خوش باشیم. هر چیزی که خوشیمونو بگیره میگیم خدای چرا خلق کرده. فکر میکنیم دنیا خوابگاه عشرت کرده. دنیا نه خوابگاه نه عشرت کرده. دنیا میدون رشده. تو میدون رشد باید اسباب تلخی، اسباب تلخی هم بگید. باشه. یه بار دیگه. اگر نگاهت، ببینید گاهی وقتا یه عینکی سرخ میذاریم همه شلغما رو لبون ببینیم. عینکی سبز داریم همه کار علف میبینیم. دیدمون کجه؟ دو شاخه تلفن رو تو برق میذاریم بعد میگیم چرا سوخ. لیوان دمر نگاه میکنیم اشکال میکنیم. دنیا چیست؟ دنیا خوابگاه نیست. خلاص. دارون بالبلائه محفوف. امیر المؤمنین فرمود دنیا خانه است که پر از بلاست. چون دنیا محل رشده، در محل رشد سربازا که برن پادگان رشدش بدن، سحرخیزی، شب، رزم شبانه، رزم روزانه، رزم آبی، رزم خاکی، راه رفتن رو تناب، رو زنجیر، رو سیم خاردار، تمام سختی‌ها تو پادگان هست برای که سرباز بخواد رشد کنه. دنیا میدون رشده، در میدان رشد باید ابزار تلخیحی هم چی؟ باشه. اونی که به خدا اشکال میکنه دنیا رو چپه دیده. خیلی ها منو بینن میگن آقای غیرتی بگو یه خود ارزونی شه. فکر کنم من اگر بگم ارزون بشه ارزون میشه. من حدیث میکنم پیازم که روی یک قرون نمیتونم ارزو کنم. اون نگاهش به منه که حالی که تو تلویزیونم. بعضی هم اشکالی که میکنن اشکال خودشونو نمیگیرن، اشکال دیگرانو میبینن. یه جوون به من گفت آقا من رفتم خواستگاری، گفتن مثلا چند صد تا سکه. تو تلویزیون بگو دخترها رو 14 سکه. بهش گفتم خواهرم داری؟ به خود فکر که گفت بله. گفتم خواهرت تو 14 سکه میدی؟ گفت باید بنام پدر مادر میگه چه. گفتم ببین تو خواهر خود تو میخوای 300 سکه، دختر مادر میخوای 14 سکه. راست نمیگی. اگر بناس ارزون باشه از دم تا دم همه باید مهر رو سبک کنی. اما وقتی میخوای مهر بگیری سنگین میگیری. وقتی میخوای مهر بدی، قرآن میگه ویل للمتففین، وای به کم فروشا. وقتی میگیرن خوب میگیرن، وقتی میدن کم میدن. بنده من میتونم، من همه نمازم حواسم پرته، تو قنوت حواسم جمع. یا الله بده بیاد، بده بیاد. چون در قنوت میخوام بگیرم دو دستی میگیرم. اما مالک آمدین یا کنه به حواسم پرته. اونجا که به خدا طویل میدم با حواس پرتی، اونجا که میخوام از خدا گیریم، ما با هر کس و ناکسی هم میزنیم حواسمون جمعه. تا میریم سر نماز حواسمون پرت میشه. یعنی چه؟ گیر تو همه است. همه باید با هم تغییر بدیم خیلی کارا. اونا میریم تو حرم میگیم خدایا ما را ببخش. راست میگی یا دروغ؟ اگر راست میگی تو هم فلانی رو ببخش. چرا میگی اثرش نمیگذرم؟ روز قیامت بخوام یقشو بگیرم. بابا ولش کن، حالا فوشت داده، داده که داده. تو چطور از یک آدم نمیبخشی؟ از یک کلمه متلک بهت گفته نمیبخشی؟ وقت میخوای خدا 60 سال 40 سال چرت و پرت شما رو ببخشه. حالا یه دلیوری گفت خب ببخشش. اگر میخوای ببخشنه تو هم ببخش.
یاران صاحب دل در برنامه امروز از صحبت‌های ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین قرائتی در خصوص موضوع خداشناسی و بندگی خداوند بهره‌مند شدیم. خدا نگهدار.